آمد به خروش گفت هان
ساعت 9. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. راهپیمای 22 بهمن تجلی همبستگی 45 ساله ملت ایران در تهران. راهپیمایی از ساعت 9:30 دقیقه از مسیرهای 12 گانه و مسیر ویژه شهید آرمان علیوردی. مراسم اختتامیه 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر امشب. نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر معرفی می شوند. و افتتاح 22 میدان و بازار میوه و تره‌بار در پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من پروین برمکی با این بخش خبری همراه شما هستم. همزمان با جشن سالروز 45 سالگی انقلاب اسلامی، راهپیمایی بزرگ و جشن پیروزی از دقایق دیگر در کشور آغاز می شود. در تهران راهپیمایی از ساعت 9:30 دقیقه از مسیرهای 12 گانه و مسیر ویژه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود.
وظیفه تک تک مردم ایران ما این است که در 22 بهمن انشاءالله شرکت کنیم.
از همه اقشار مردم دعوت میکنم که انشاءالله در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روزی 22 بهمن همه انشاءالله در صحنه حضور داشته باشیم.
نمایش اقتدار ایران و وفاداری به انقلاب
و حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن انشاءالله از خون شهدا و نظام جمهوری اسلامی ایران پاسداری خواهیم کرد.
بعد من شرکت میکنم.
کسی؟
با خانواده.
باید یه اتحادی از خودمون نشون بدیم برای اینکه بتونیم این دست قدرت خودمون رو به دشمن کشورمون، به دشمن مملکتمون نشون بدیم.
همه مردم بیان و تو این راهپیمایی که نشانه اینه که جهان بدونه که این حرکت و این دیگرگونی زنده و پویا هست رو
دعوت میکنیم از همه مردان، زنان، خرد و کلان، تمام اعضای خانواده حضور یک پارچه در راهپیمایی 22 بهمن.
نه امسال، در تمام سال و تمام عمر در این راهپیمایی شرکت کنیم.
میایم نشون میدیم که هنوز پای این انقلاب هست.
از همه عزیزان همستانی دعوت میکنم که در این راهپیمایی شرکت کنن.
22 بهمن همه با هم حضور با شکوه داریم.
مردم باید برای حفظ و امنیت و استقلال کشور با حضور هرچی باشکوه‌تر توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم.
برای سربلندی و اقتدار کشورم حتما شرکت میکنم.
یک حضور چشمگیری و پررنگی در مراسم یوم الله 22 بهمن داشته باشند.
من از نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان روستای اجگمی اعلام میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم و از همه همستانیان خواهشمندم که در این راهپیمایی پرشکوه شرکت نمایند.
توی راهپیمایی 22 بهمن با شکوه و با خانواده انشالله شرکت کنیم.
همه اقشار جامعه دعوت میکنم حضور گرمشون رو در این 22 بهمن
کنیم. مثل همیشه یک بار دیگه حضور پر شکوه و پر شوری در راهپیمایی روز 22 بهمن داشته باشیم.
خواهران، برادران، پدران، مادران، ما همه شما رو دعوت میکنیم برای انقلاب اسلامی، برای راهپیمایی 22 بهمن.
من همه همستانی عزیزم رو دعوت میکنم که در این راهپیمایی شرکت کنم. من خودم که به همراه خانواده حتما در این راهپیمایی شرکت میکنم.
همه باید شرکت کنم. ما که الان چه از اول انقلاب همیشه شرکت کردیم.
در روز 22 بهمن شرکت میکنیم که به همه کشورهای مستقبل به خصوص انگلیس، آمریکا و اسرائیل نشان بدیم که همیشه پشت ولایت و رهبر ما هستیم تا آخرین نفس.
دهه فجر مبارک بود. ما در روز یکشنبه 22 بهمن در راهپیمایی شرکت کردیم.
راهپیمایی رئیس جمهور مردم ایران را به حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. آقای رئیسی گفت حضور مردم در همه عرصه‌ها امیدبخش و حماسه آفرین بوده است. رئیس مجلس هم با دعوت از مردم برای حضور در جشن سالروز 45 سالگی انقلاب اسلامی، روز 22 بهمن را روز میثاق ملی و یکپارچگی عنوان کرد. رئیس قوه قضاییه هم با بیان اینکه هر گونه تلاش تفرقه افکنانه دشمن محکوم به شکست است گفت جهانیان یک بار دیگر خواهند دید که مردم انقلاب اسلامی را از خود می دانند. مجلس خبرگان رهبری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی در پیام های جداگانه ضمن گرامی داشت دهه مبارک فجر مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کرد مردم کشورمان با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پایه های اقتدار و امنیت ملی کشورمان را استحکام بخشند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه هم اعلام کرد حضور مردم بر اقتدار ایران و از سرمایه اجتماعی کشور می افزاید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران قیامی علیه فساد ابرقدرت ها بود از مردم برای حضور در راهپیمایی امروز دعوت کرد. شورای هیئت و تشکل های دینی هم تاکید کرد اهل هیئت در میدان حاضر خواهند شد تا دشمنان و غافلان بدانند لحظه ای از اصول اسلام و انقلاب دست نخواهند کشید. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت بیش از 7000 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و بیش از 300 عکاس و خبرنگار رسانه های خارجی مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور را پوشش خبری می دهند. بر اساس اعلام ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، راهپیمایی 22 بهمن در 1400 شهرستان، شهر و بخش و 35000 روستای کشور برگزار می شود. اما تا دقایقی دیگر راهپیمایی جشن انقلاب در سراسر کشور آغاز می شود. برای اطلاع از وضع ترافیکی خیابان‌های اطراف مسیر راهپیمایی امروز شهر تهران، همکنون ارتباط تلفنی ما با جناب سرهنگ مؤمنی معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برقرار شده. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، بفرمایید، منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. خب با توجه به اینکه محدودیت‌های ترافیکی در سطح محورهای آزادی و انقلاب در شهر تهران برگزار شد به خاطر برپایی مراسم جشن باشکوه انقلاب اسلامی در میدان آزادی،
بله،
در حال حاضر با رصد دوربین‌هایی که در سطح شهر تهران داریم، وضعیت ترافیکی در سطح معابر شهر تهران بسیار عادی و حرکت وسایل نقلیه به خوبی داره انجام میشه. ترافیک روانی رو شاهد هستیم. تمام محورها بدون مشکل ترافیکی، خودروها در حال حرکت هستن. لذا توصیه میکنم به شهروندان عزیز که در معابر بزرگی در حال تردد هستن، به خاطر سرعت، به خاطر خلوتی معابر، با سرعت مطمئن تردد کنن. خدای نکرده شاهد وقوع حادثه و حوادثی نباشیم از این قبیل حوادث. و همچنین شهروندانی که برای مراسم تشریف میارن، اگر با خودروی شخصی میان، میتونن در خیابانهای عمود به خیابان انقلاب و آزادی تا شعاع 50 متری به خیابان آزادی و انقلاب وسایل نقلیه خودشون را در محلهایی که مشخص شده با نصب بنر میتونن پارک کنن و از اونجا به صورت پیاده به مراسم جشن حضور پیدا کنن. در خدمت شما هستم اگر سوالی دارید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب سرهنگ. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. همزمان با سراسر کشور راهپیمایی جشن انقلاب در تهران از دقایقی دیگر آغاز میشود. همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارم خانم خادم جعفری از میدان آزادی. خانم خادم جعفری سلام، صبح بخیر، بفرمایید، میشنویم توضیحات شما رو.
بله صدای من رو دارید خانم برمایید؟
بله حتما، بله بفرمایید.
بله سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز که صدای
متشکرم.
میدان آزادی تهران در روز 22 بهمن ماه میشنوند. به هر حال 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم تبریک عرض می‌کنیم. ما از صبح که در این میدان مستقر شدیم، از مسیرهای 12 گانه‌ای که در تهران مشخص شده و مراسم تقریبا از دقایق دیگر به شکل رسمی از 9:30 صبح آغاز خواهد شد، ما از تقریبا ساعت 8 صبح در میدان آزادی تهران مستقر هستیم. الان که اتفاق باز برقرار شده، جمعیت زیادی در داخل خود میدان آزادی هستند و منتظر هستند تا بقیه مردم هم از مسیرهای 12 گانه و یک مسیر اختصاصی که به نام شهید آرمان علی بردی هستش خودشون رو به مرکز نهایی راهپیمایی میدان آزادی تهران برسونن. و سخنران امروز مراسم هم آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون خواهد بودش. همزمان میشه گفت در پایتخت از 1400 شهرستان و بیش از 35,000 روستای کشور هم ما شاهد مراسم گرامیداشت دهه مبارک فرد خواهیم بود. در خدمت شما هستیم انشاءالله در وقت‌های بعدی در خصوص حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه انشاءالله گزارشاتی رو ارسال خواهیم کرد. اما یک چیزی که خیلی برای خود من قابل توجه هست، حضور به خصوص جوانان و نوجوانان و دهه 80ها و 90ها هست که خانوادگی در این مراسم شرکت کردن.
بله، خیلی متشکرم. ممنونم خانم خادم جعفری از توضیحاتتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. با پایان 10 شب نمایش فیلم‌های 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، امشب مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی برگزار می‌شوند و صاحبان سیمرغ معرفی می‌شوند. این جشنواره امسال با حضور 33 اثر در بخش سودای سیمرغ، نگاه نو و پویانمایی برگزار شد.
برج میلاد تهران 10 روز به عنوان قلب تپنده 42مین جشنواره فیلم فجر میزبان اهالی رسانه و عوامل فیلم ها بود. فیلم هایی که امسال تعدادشان عدد 33 بود و تنوعشان
از کودک و نوجوان گرفته تا انیمیشن و دفاع مقدس و کمدی و
امروز جشنواره فیلم فجر.
امسال هر روز جشنواره به یک هنرمند در گذشته تقدیم شد.
آتیلا پرسیانی،
بیتا فرحی، داریوش مهرجویی، کیومرث پور احمد، فردوس کاویانی، مرتضی پورصمدی و
زنده یاد پروانه معصومی.
امسال چهره ها با حضورشان در خانه جشنواره فیلم فجر دوربین ها را به سمت خودشان کشاندند. بازیگرهایی که بعضیشان ایفاگر چهره های شناخته شده و قهرمانان و شهیدان ایران بر پرده سینما بودند. امسال برخلاف سال گذشته اسامی داورها پیش از اختتامیه اعلام شد. امسال در بخش بین الملل فجر هم 25 اثر حضور داشتند. سالی که جشنواره‌اش از نگاه محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی
کیفیت بعضی از آثار مخصوصا فیلم اولی‌ها، صداهای جدیدی که وارد سینما ایران شدن، آدمو شگفت‌زده می‌کنه و امیدوار میشه به نسلی که به پشتوانه پیشگسوتان دیروز وارد سینما شدن.
و از نگاه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ،
جشنواره ما روزها و شب‌های پر رونقی رو داره تجربه می‌کنه.
با اعلام اسامی نامزدهای شایسته دریافت سیمرغ، مجتبی امینی دبیر 42مین جشنواره فیلم فجر:
نامزدهای بهترین فیلم، علی اوجی برای فیلم تابستان همان سال، عطا پناهی برای فیلم پرویزخان، علی شیرمحمدی برای فیلم صبح اعدام، عباس نادران برای فیلم مجنون، حبیب الله والی‌نژاد برای فیلم آسمان غرب.
شامگاه 22 بهمن در برج میلاد تهران اختتامیه 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار خواهد شد. رویدادی که امسال
به نسبت پارسال که خیلی بهتر بود.
نگاه خیلی ویژه‌ای به شهدا داشت.
حسرتی که دارم اینه که قهرمان زن نداشتیم.
زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت با توافق صندوق با وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه امکان ثبت نام اعضای صندوق اعتباری هنر در سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن فراهم و در مرحله اول برای 570 هنرمند متقاضی مسکن ساکن تهران با اولویت افراد متأهل جارای فرزند پرونده تشکیل شد. آقای پوراحمدی گفته در مرحله دوم برای 200 هنرمند متقاضی مسکن هنرمندان ساکن تهران با اولویت هنرمندان پیشکسوت، اعضای متأهل بالای 50 سال بدون فرزند و هنرمندان توانیاب با ارسال پیامک برای تشکیل پرونده دعوت شده. مشاور وزیر فرهنگ گفت دریافت کنندگان پیامک می توانند از 23 تا 25 بهمن مطابق با برنامه زمانی اعلام شده در پیامک ارسالی و با در دست داشتن مدارک برای تشکیل پرونده به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند. با افتتاح 22 بازار تعداد میادین و بازارهای میوه و تربار تهران به 316 مورد رسید. به گفته شهردار تهران برای افزایش فروش و خدمات، فروش مجازی در شهر تهران آغاز شده و مردم می توانند کالای مورد نیاز خود را با همان قیمت در میادین و بازارهای میوه و تربار شهرداری تهران آنلاین خرید کنند.
22 بازار میوه و تربار به طور همزمان در 15 منطقه پایتخت افتتاح شد. نزدیکترین بازار بهتون چقدر فاصله داشت؟
تقریبا یه ایستگاه فاصله داشت.
این راسته نداشتش همچین غرفه‌ای یا همچین میوه ترباری.
ولی قیمتا چطور بود؟
نسبتاً خیلی بهتره.
بختیاری‌زاده سرپرست سازمان میادین میوه و تربار:
در میوه 42% با میانگین سطح شهر تهران اختلاف قیمت داریم. سیفیجات و سبزیجات هم 35% اختلاف قیمت داریم.
پویشی که در یک سال و نیمه گذشته توانسته 861 طرح عمرانی ترافیکی و خدماتی رو در شهر اجرا کنه. علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
کل ارزش به روز این پروژه ها 178,000 میلیارد تومانه.
به گفته شهردار تهران، سازمان میادین با 316 میدان و بازار میوه و تربار و 1,000,000 تراکنش در روز نقش مهمی در تنظیم بازار داره. علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
بیش از 40% میادین میوه و تربار تهران توسط میادین داره توزیع میشه که این خودش یک اهرمی است.
البته شهرداری تهران پیشتر وعده داده بود در راستای تکمیل شبکه توزیع میوه و کالاهای اساسی با توسعه بازارهای محلی تعدادشون رو به 100 بازار برسونه. نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران:
تنها دلیلش این بود که ما تملک زمین رو نتونستیم انجام بدیم. خودتون میدونید در شهر تهران یکی از موضوعات مهم تملک زمین هست. بعضی محله‌ها اصلا زمینی وجود نداره که تملک کنیم.
بختیاری‌زاده سرپرست سازمان میادین میوه و تربار:
یکی از شاخص‌های مکان‌یابی ما بر اساس این زمین‌ها امتیاز می‌گیرن و تایید میشن که حداقل تا فاصله 1000 متریشون بازاری وجود نداشته.
وعده افزایش ساعت کار میادین به عنوان یکی از مطالبات مردمی هم هنوز محقق نشده. علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
وقتی میادین بسته میشه، تازه تجهیز شدن اون میدان، تمیز شدنش و تجهیز شدنش برای ارائه خدمت در فردا خودش یک داستانی داره. ما بحثمون این بودش که این رو بتونیم توسعه بدیم، اما توسعه تا جایی داده شد که ضربه به کیفیت کار ما نزنه. علاوه بر این که فروش از طریق فضای مجازی بابش باز شد، دیگه اصلا زمان و مکان دیگه موضوعیت نداره.
از ابتدای سال تا به امروز 26 بازار میوه تربار احداث شده، اما همچنان نزدیک به 100 محله فاقد بازار هستند. پیش بینی میشه تا پایان سال جاری هم 14 بازار میوه تربار در سطح مناطق شهر تهران احداث و افتتاح بشه. فاطمه هنرور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گفت با توجه به تولید صورت گرفته، نیاز بازار به تخم مرغ برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز به طور کامل تامین و میزان مورد نیاز ذخیره شده. به گفته آقای کاشانی، پیش بینی می شود تا پایان سال تولید تخم مرغ با افزایش 100,000 تنی در مقایسه با سال قبل به 1,250,000 تن برسد که در صورت تحقق 200,000 تن بیش از نیاز بازار است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران همچنین از صادرات 125,000 تن تخم مرغ به ارزش 120 میلیون دلار از ابتدای امسال خبر داد و گفت این میزان صادرات ایران را در فهرست 6 کشور نخست صادرکننده تخم مرغ در دنیا قرار می‌دهد. معاون صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش اعتبار وام‌های دانشجویی ودیعه مسکن و وام ازدواج خبر داد. به گفته آقای رئیسی 370 میلیارد تومان تسهیلات برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.
ما تا الان 370 میلیارد تومان در قالب این 17 نوع تسهیلات به دانشجویان پرداخت داشتیم. در حوزه‌ای که مربوط به دانشجویان متأهل ما میشه رشدهای بسیار خوبی داشتیم. مثلا وام ازدواج ما 44% نسبت به ترم قبل افزایش داشته. وام ودیعه مسکن که یک کمک بزرگی به دانشجویان متأهل ما 24% رشد داشته و سایر وام هامون هم به همین صورت درصد رشد خوبی نسبت به ترم سال قبل تحصیلی ما داشت.
مهلت اعتراض داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. این مهلت 3 روز است و از دیروز آغاز شده. داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت استانی تایید اما در شورای نگهبان رد شده، از دیروز 21 بهمن تا 23 بهمن فرصت دارند با مراجعه به سامانه داوطلب به نشانی daftalab.shora@gc.ir اعتراض خود را ثبت کنند. همچنین نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان که قصد جابجایی حوزه انتخابیه خود را دارند تا امروز فرصت دارند با حضور در فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه و یا ستاد انتخابات کشور درخواست خود را برای تغییر حوزه انتخابیه ثبت کنند. انتخابات 12 دوره مجلس و 6 دوره خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند برگزار می شود. تا کنون 47,000 نفر برای حج تمتع 1403 ثبت نام کردند. مدیر کل دفتر طرح و برنامه و فناوری اطلاعات سازمان حج و زیارت از زائران خانه خدا خواست با توجه به زمان کم باقی مانده برای ثبت نام دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع به سامانه rezerv.haj.ir مراجعه با اطلاعات خود را تکمیل و به روز رسانی کنند. آقای فرشید گفت از 47,120 نفری که ثبت نام اولیه کردند 21,300 نفر آقا هستند.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال قطر از عنوان قهرمانی 4 سال قبل خود در جام ملت‌های آسیا دفاع کرد. در فینال 18 دوره جام ملت‌های آسیا تیم قطر میزبان مسابقات در ورزشگاه لوسیل 3-1 اردن را شکست داد و برای دومین بار پیاپی جام قهرمانی را بالای سر برد. هر 3 گل تیم قطر را در این بازی اکرم عفیف از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و تک گل اردن را النعیمات به ثمر رساند. در پایان رقابت‌ها هم اکرم عفیف با 8 گل زده به عنوان آقای گل مسابقات و بهترین بازیکن جام معرفی شد. مشعل برشام دروازه‌بان تیم قطر هم عنوان برترین دروازه‌بان را کسب کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز پس از برتری برابر فلسطین، هنگ کنگ، امارات، سوریه و ژاپن در نیمه نهایی 3-2 مغلوب قطر شد و از صعود به فینال باز ماند. علی پاکتومن نایب قهرمان جام جهانی شمشیربازی گرجستان شد. پاکتومن که با رنکینگ 7 در جام جهانی تفلیس شرکت کرده بود، پس از برتری برابر حریفانی از فرانسه، ایتالیا، آمریکا، مجارستان و گرجستان در فینال 15-7 نتیجه را به آرون سزیلگی، نفر دوم رنکینگ جهانی از مجارستان، واگذار کرد و ضمن کسب نشان نقره بعد از 5 سال شمشیربازی ایران را در بخش انفرادی جام جهانی به مدال رساند. پاکتومن 6 ماه قبل هم با کسب مدال طلای قهرمانی آسیا در چین بعد از 22 سال شمشیربازی ایران را صاحب مدال طلای انفرادی این رقابت‌ها کرد. 2 مدال برنز رهاورد بوکسورهای ایران از تورنمنت بین‌المللی بلغارستان بود. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در سوفیه علی ایبی نژاد در وزن 63.5 کیلوگرم نتیجه را به روستوف راتسولایف از کشور میزبان واگذار کرد و با مدال برنز به کار خود پایان داد. مسلم مقصودی بوکسر با تجربه کشورمان هم در وزن 72 کیلوگرم با رأی داوران 3-2 مغلوب محمد مخلوف از الجزایر شد و بر سکوی سومی این وزن ایستاد. لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برد خارج از خانه تیم صدر جدولی شهرداری گرگان ادامه یافت. در دیدار آغازین هفته 19 رقابت‌ها شهرداری گرگان با نتیجه 82-74 میزبان خود صنعت مس رفسنجان را شکست داد و با 36 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. امروز پالایش نفت آبادان با کالای مازندران دیدار می‌کند. و بالاخره که رقابت فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی پیگیری شد و در حساس‌ترین بازی‌ها در لیگ جزیره تیم صدر جدول لیورپول 3-1 برنلی را شکست داد. منچستر سیتی با گل‌های ارلینگ هالند و بارسلونا اورتون رو از پیش رو برداشت. در لیگ اسپانیا رئال مادرید صدر جدولی با 4 گل نزدیکترین تعقیب کنندهش خیرونا رو در هم کوبید و در سری آ ایتالیا اینتر صدر جدولی 4-2 روم رو شکست داد. سپاس از همراهیتون.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از خدافظی خدمتتون اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 12:19 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
در 45th جشن پیروزی انقلاب اسلامی همه میان.
در کنار هم دست در دست و شانه به شانه برای سربلندی ایران.
برقرار و استواری با شکوه با سلامت تا همیشه پایداری.
دوباره می آییم با گام های استوار تا هم صدا با هم
ایران را فریاد بزنیم. ایرانیان 22 بهمن منتظرتان هستیم.
بعد ما راه پیمایی 22 بهمن.
راه روشن.
بسیاری از جوانان نسل اول و دوم انقلاب الان فرصت دارند که در انتخابات پیش رو وارد ساختار مجلس شورای اسلامی بشوند. نمایندگی مجلس همچنان اولویت انقلابگری خود را با این نسل باید حفظ کند.
بحث رفتار نمایندگانه. به نظر من اون کلمه کلی و فراگیر و جامعی که می شود در این زمینه گفت کلمه انقلابیگری است. رفتار نمایندگان مجلس باید رفتار انقلابی باشه. برخورد باید برخورد انقلابی باشه. شما در سوگندی هم که یاد کردید این رو سوگند یاد کردید. سوگند یاد کردید که عرض کنم که انقلاب، نتایج انقلاب، فراورده های انقلاب و فراورده های نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. چطور ممکنه بدون انقلابی بودن که نمیشه حفظ کرد؟ رفتار باید رفتار انقلابی باشه. رفتار انقلابی به معنای رفتار غیر مدبرانه نیست، به معنای رفتار عاقلانه و مدبرانه و مجاهدانه است. حرکت جهادی، اینی که به مدیران مرتب ما توصیه میکنیم مدیریت جهادی، این در مورد مجلس رفتار جهادی است، سخن گفتن جهادی است، اقدام کردن مجاهدانه و جهادی است. انقلابیگری روحیه ایمان و انگیزه انقلابی باید بر همه کارهای نماینده محترم مجلس حاکم باشه. نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی نظام جزء سوگند نمایندگی شماست.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد،
حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.